تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی یا علی، علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، جان به قربان حسین و فکر جاویدان اوست. جان به قربان حسین و فکر جاویدان اوست، مرد و زن را دست حاجت جمله بر دامان اوست. او بود شمع فروزان بساط زندگی، صحنه گیتی منور از رخ تابان اوست. زن فداکاری که اندر راه دین حق نمود، تا قیامت خلق عالم واله و حیران اوست. سرنهادن در خط فرمان یزدان زین سبب، ما سوالله را همه سر در خط فرمان اوست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان شبکه سراسری معارف، شب شما به خیر باشه. هر کجا هستید آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید، عزاداریاتون قبول باشه و اون عزیزانی که توفیق پیدا کردن در روزها و شبهایی که به سرعت به اربعین حسینی نزدیک میشیم، خودشون رو و اون مسیر نورانی طریق الحسین برسونن و زائر کوی امام حسین علیه السلام بشن، خوشا به احوالشون. و شما و مایی که جزو جاماندگان این سفر بزرگ و معنوی هستیم و انشالله دلهامون کربلایی هست در این روزها و شبهایی که متعلق به وجود نازنین حضرت سید و شهدا علیه السلام هست. سپاسگزارم از اینکه امشب چهارشنبه شب و تا فردا ساعت 6 صبح کنار ما هستید و بخش سوم برنامه‌های رادیو معرف رو همراهی می‌فرمایید. من رضا هدایتفر هستم، به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای سید احمد محمودی، صدا بردار آقای علی میرزاییان و همانگه پخش آقای اکبر شاهواروقی. برنامه‌های ما مثل شب‌های گذشته با سمت خدا شروع خواهد شد. پس از اون برنامه کوتاه مدت عهد می‌بندم و موضوع انجام اعمال صالح به نیت امام زمان علیه السلام، ساعت 23:11 شب روایت کتاب رو تقدیم حضورتون می‌کنیم و علاقمندان برنامه پرسمان اعتقادی میتونن ساعت 23:15 شنونده این برنامه باشن به حضور استاد محمدی شاهرودی و پاسخ به سوالهای اعتقادی شما شنوندگان ارجمند. ساعت 24 سرود ملی کشور عزیزمون ایران اسلامی رو خواهیم شنید و تلاوت سوره مبارکه 8 با نوای استاد کریم منصوری. 10 بامداد پنجشنبه شبستان تقدیم حضورتون میشه موضوع برنامه امشب همکاران ما، نکاتی از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست. ساعت 1 بامداد نجوای عاشقان پخش میشه. در برنامه امشب دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو خواهیم شنید با نوای جناب آقای مطیعی ذاکر اهل بیت علیهم السلام. پس از اون برنامه بربال سخن رو میشنوید، از سخنرانی آیت الله شهید مطهری بهره خواهیم برد با موضوع امر معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی. بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی رو در برنامه کوتاه مدت گلستانه ساعت 2:10 پخش می‌کنیم و 2:20 منشور امیر رو می‌شنویم، شرح خطبه‌های نهج البلاغه از زبان استاد محدثی. برنامه زلال تاریخ رو 2:35 پخش خواهیم کرد به حضور حجت الاسلام دکتر جباری و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. و ساعت 3:05 زیارت وارث رو زمزمه میکنیم و متعاقبون برنامه تشرف عرض ادب محضر ائمه اطهار علیهم السلام. از ساعت 3:30 بامداد برنامه اذانگاهی صبح نیاز رو تقدیم شما دوستداران نماز و راز و نیاز با خدای متعال میکنیم و با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح و افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 4:04. بعد از اذان دعا و نیایش برنامه صحیفه پخش میشه. سیری در صحیفه سجادیه ساعت 4:40 مکارم خوبان رو میشنویم و مواعظ اخلاق آیت الله صفایی بوشهری. 5 علاقمندان به دروس حوزوی فقه آل محمد رو 30 دقیقه خواهند شنید، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی و 5 و 30 دقیقه هم آیین حکمت درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی رو از این شبکه و این رادیو سراسری معارف انشاءالله تقدیم شما شنونده های فرهیخته خواهیم کرد، با این امید که این برنامه مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 هست که پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان رو شنوا هستیم از طریق این خط ارتباطی و تلفن ارتباطی هم 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. اما برنامه سمت خدا آغازین برنامه این بخش هست که حدود 52 دقیقه به اتفاق این برنامه رو میشنوید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم به همه دوستان، به همه عزیزان، به همه خواهران و برادران، پدرها، مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. اگر زائر اربعین هستید زیارتون پیشا پیش مقبول و انشالله ما رو هم دعا بکنید. اونایی که برگشتن زیارتشون قبول. ما یه اتفاقی رو میخواییم رقم بزنیم در ایام اربعین که حالا دیگه خیلی هاتون باهاش آشنا هستید و اون هم کمک به زوار اربعین، خاص زائر اولی ها، کمک به مواکب. اگر شما هم میخواید در این طرف با ما همراه بشید با توجه به این که دیگه در آستانه اربعین امام حسین هستیم، میتونید عدد 40 رو یادتون بمونه، اربعین 40 به 20303 پیامک بکنید یا به کانال ما در ایتا مراجعه بکنید. خیلی خوشحالیم که این چهارشنبه هم در کنار هم قرار این دقایق و لحظات رو سپری بکنیم و با افتخار و با احترام در محضر عزیز دلمون حاجی نظافت. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. حالتون چطوره؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
بزرگوارید، ان شاءالله خدا حفظتون بکنه. ما داریم قصه های کربلا رو مرور می‌کنیم و نکاتی که شاید به سادگی سالها از کنارشون رد شدیم رو روش دقیق میشیم و آموزه های مکتب سید و شهدا رو در این هفته های اخیر با بیان شیوا و لطیف آجای نظافت مرور میکنیم. امروز هم حتما خیلی ها مثل من منتظر و مترصد هستن که نکات شما رو بشنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب چون در ایام پیاده روی اربعین هستیم، اولا خب این پیاده روی اربعین از معجزات مکتب حسینی است و معجزه‌ای که زینب کبرا سلام الله علیها خبر دادن که یزید خبر ما محو نمیشه،
نخواهد شد.
به امام سجادم اینجوری دلداری دادن که اینجا علمی برپا خواهد شد و همه عشاق میان اینجا. این پیاده روی اربعین اتفاق بزرگ و عظیمی است و اینجوری به نظر میاد که یکی از زمینه های مهم ظهور مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و چقدر خوبه که از این فرصت استفاده بهینه کنیم، هم برای شرکت این توجه به ظاهر اولیا خیلی مهمه. واقعا زیارت امام حسین علیه السلام به ویژه در قالب این مدل پیاده روی اربعین یک بستر ناب تربیتی است. اگر حساب شده باشد، هر کس بیاد فیضی میبره، اگر حساب شده باشه که قطعا اتفاقات خیلی بهتری رقم میخوره. من مکرر بعضی ها دیدم، خانواده ها نگران فرزندانشون، هم گفتم شما رفتید بچه‌تون رو بفرستید با یک گروه خوب.
بله،
با یک گروه خوب.
اصلا جان نوجوانا وقتی میرن اربعین زندگیشون به دو بخش تقسیم میشه، یعنی برمیگردن یه آدم دیگه ای برمیگردن، احساس میکنی چند سال بزرگتر شدن. اصلا زندگیشون قبل اربعین و بعد اربعین تقسیم میشه و این اصلا چیز کمی نیست واقعا.
خیلی، یعنی یک ظرفیت خیلی سازنده و عجیب هست. حالا میخوام همین ابعاد این درس های این پیاده روی اربعین رو عرض بکنم که به نظر من مهمترین درسش درس ریاضت. ریاضت یعنی ورزش دادن روح، یعنی ممارست، یعنی مجاهدت، یعنی درگیر شدن با نفس اماره. ما دو بعد داریم دیگه، یه بعد حیوانی داریم، یه بعد ملکوتی داریم، یه بعد عقلانی داریم. این بعد حیوانی ما اسمش گذاشته شده نفس اماره، امارتون
به سو.
اگه در برابرش کوتاه بیایم غلبه میکنه. و اصلا یزیدی ها کیاین؟ کسانی که این نفس اماره بر اونها غلبه کرده در کشاکش بین نفس و عقل، در یک بستر تربیتی قرار نگرفتن و نیومدن جانب عقل رو بگیرن. گفتن با نفستون بجنگید. اون جنگ با نفس یک تعبیرش تعبیر ریاضت. نفس رو باید ریاضت داد. ریاضت اهمیتش در همینه که کمک میکنه که این نفس اماره بر عقل غلبه نکنه، چون عقل و شهوت با هم درگیر هستن،
که تو بتونی مالک نفست بشی.
آفرین. یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید که انسان برتر یا فرشته؟ آقا فرمودن اگر شهوت بر عقل غلبه کنه از حیوان پستره، اصلا با فرشته قابل مقایسه نیست. اما اگر عقل بر شهوت غلبه کند، اون وقتی که از فرشته میشود برتر. خب این به این راحتی نیست. چرا به این راحتی نیست؟ برای اینکه ما وقتی به دنیا میایم، نفس امارمون، بعد حیوانیمون زندهه. نکته دقیقی دارم میگم. هر کس که به دنیا میاد، بعد حیوانی او شکوفا شده و زنده و روز به روزم شکوفاتر می شود. اما بعد انسانیش چی؟ بعد عقلانیش چی؟ او خوابه. الهوا یقظان و العقل نائم. هوا و هوس بیدار، عقل خواب. اگر انسان ها در بستر تربیتی قرار نگیرن و اون عقلشون زنده نشود و بهشون یاد ندن که چگونه عقل رو باید غالب و حاکم کرد بر نفس، این زنده بودن هوا و هوس همینجور باقی میماند. و به تعبیر امیرالمومنین داستان اینجوری میشه: از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. شکلش مثل انسانه اما باطنش مثل حیوانه. شما الان این مستکبران رو ببینید، نتانیاهو رو ببینید، باند جنایتکار، باند تبهکار، ولی قیافه ها اوتو کشیده مرتب، اینجوری میشه.
بله.
بنابراین ما از به راه پیمایی اربعین از یک منظر تربیتی نگاه کنیم،
یک مدرسه انسان سازی، مکتب آدم شدن.
چون الان توی شهرها سخت شده کار تربیتی، ما نیاز داریم به یک بسترهایی که آدم ها تو اون بستر زنده بشون، آتشی در دلشون روشن بشود، حالا ادامش تو شهر خودشون باشه، یه جرقه زده بشود. به همین راحتی آدما نمیچشن، باید در فضای مناسب تربیتی قرار بگیرن.
یه جوری حالا این نکته که شما گفتید، نمیدونم الان به ذهنم رسید، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، به نظرم یه بخشش همین جاذبه و مغناطیس کربلاست.
احسن.
که بری بهت حیات بده، حیات طیبه بده.
اونجا در بستر مناسب قرار میگیره.
بله.
در حقیقت جنگ چجوری بود؟ آیا بچه های ساخته شده رفتن جنگ؟ شهدا از اول ساخته شده بودن؟ یا توی جنگ ساخته شدن؟
خیلی هاشون اونجا ساخته شدن.
ساخته شدن. حتی اونایی هم که ساخته بودن تو جنگ ساخته تر شدن.
بله.
درسته؟
به کمال رسیدن.
بله. شکوفا شدن اونجا. و خیلی هم آدم های خیلی معمولی بودن. حتی چه بسا تو محله خودشون مثلا ناهنجاری های هم داشتن. ولی تو اون شرایط قرار گرفتن زنده شدن. همچنان که هر حیات مادی در یک بستر مناسب اون تولد اتفاق میفته، حیات معنوی هم اینجوریه. بنابراین از دید ریاضت نگاه کنیم. خب اگر ریاضت نباشه، کسالت ها، تنبلی ها، رفاه طلبی ها مانع میشه که انسان بتواند در مسیر یاری ولی خدا حرکت بکنه. یعنی فرض بفرمایید حالا ما آمدیم تو سپاه امام زمان هم قرار گرفتیم، در سپاه امیرالمومنین هم قرار گرفتیم، اگر خودسازی نکرده باشیم به ویژه در جوانی، بعد انسان نمیتونه یاری کنه. مولا امیرالمومنین رو چقدر اذیت کردن؟ این خطبه 27 نهج البلاغه رو نگاه کنید. حضرت فرمود فیا عجبا عجبا، ای شگفتا شگفتا، والله یمیت القلب و یجلب الهم، دل را میمیراند، قصه رو جمع جلب میکنه که اونا در باطل خودشون اونقدر محکم هست، شما توی حق خودتون اونقدر سستی. بعد فرمود من به شما میگم بیاین برین جبهه. وقتی زمستانه میگین حالا هوا که خیلی سرده، بذاری کم هوا گرمتر بشه. تابستان میگم بیان بریم جبهه، میگن حالا هوا که خیلی گرمه، بذار کم هوا خنک‌تر بشه. فرمود شمایی که از سرما و گرما فرار میکنید، از شمشیر بیشتر فرار خواهید کرد. ببینید به ادعا و به آرزو نیست، با آرزوی معنوی صرف کار پیش نمیره. در نامه 31 نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودن آرزو سرمایه آدم احمقه، تکیهگاه آدم احمقه. یعنی آرزو نباید تکیهگاه باشه. آرزوی معنوی خوبه، ولی باید براش برنامه داشت، برای تحقق اون آرزو. برنامه نداشته باشیم نمیشه. حالا شما سالها عشق بریزید بگید یا لایتنی کن تو معک، یا این شرایط پیش نمیاد، یا پیش بیاد خرابکاری میکنه انسان. چرا خدای متعال فرمود فرار کردن از جبهه حرامه، پشت کردن به دشمن حرامه، با او به غضب مغضوب خدا میشن؟
بله،
برای که همچی چیزایی پیش میاد. بنابراین برای اینکه ما تو اون اگر در شرایط یاری امام زمان قرار گرفتیم خرابکاری نکنیم، رسوا نشویم، این به این پیاده روی اربعین به دید یک برنامه خودسازی نگاه کنیم. اگر میخواییم یک نسل مهدوی و زمین ساز ظهور داشته باشیم، با برنامه های بهتر، و من گفتم بهترین پولی که میشه خرج کرد در این ایام پول خرج کنیم، جوانا رو بفرستیم کربلا. حالا الحمدلله میگن ظاهر اولی ها، ولی من گاهی گفتم آقا با یه دفعه کربلا رفتن کسی مهدوی نمیشه که، اون جرقش رو زدیم.
بله.
سال بعد باید تکرار بشه. هر نوجوانی رو ما سعی کنیم با هزینه مجانی یا هزینه کمی این سفر رو بره تا یه ادامه پیدا کنه.
و این در واقع یه سرمایه گذاریه برای آیندهشون، برای زندگیشون،
همینطوری،
و حتی برای آخرتشون.
و گاهی دیدم بعضی از سیاستمدارا گاهی مثلا گفتن به ما چه ربطی داره پول خرج کنیم برای کربلا؟ متوجه نمیشه پول برای اربعین خرج نکنن، بعد باید برای زندان‌ها پول خرج کنن.
بله.
بعد برای خسارتایی که ناشی از طلاق و ناهنجاری‌ها و خودکشی‌ها و گرفتاری‌هایی که داریم پول برای اربعین خرج نکنیم، بعد نتیجه پولای شما میشه پدیده فرار مغزها.
و همینجا جا من یه خواهشی بکنم، قطعا به نظرم درخواست شما و جامعه متدینین ما هم هست، مسئولین هر چقدر میتونن باید تسهیل بکنن سفر اربعین رو، چه تو پرواز، چه تو مرز، چه تو امکانات. یعنی به نظرم هر کسی هر کاری از دستش برمیاد باید برای سفر اربعین انجام بده.
الحمدلله اقدامات میشه، ولی نیاز زیاده.
زیاده.
به ویژه این نکته‌ای که من میخوام بگم، یعنی حالا اون امکانات اینها، ولی اینکه ما گروه‌های نوجوان رو همراه با راهبر تربیتی،
بله، یعنی یک پیوست فرهنگی داشته باشه،
همراه با یک مربی تربیتی بفرستیم. الحمدلله ما هم هر سال خودمون این توفیق رو داریم. دوستان مدرسه ما، تشکیلات دارن برای نوجوانها و بخش زیادی از این نوجوانها رو به خودشون میدن،
هدفمند با برنامه ریزی
و زیر رو میشن اینها انصافا. و چقدر خوبه تو این جهت سرمایه گذاری کنیم. و من گفتم اگر کسی میخواهد برای همیشه اگر مرد باز هم از طرف او سلام بر ابی عبدالله باشد، باید حسینی تربیت کنه. مگه ما نمیگیم علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت؟ خب ما بقیت یعنی من تصمیم میگیرم تا زنده هستم به امام حسین سلام بدم و تو این مسیر باشم.
و بقیه اللیل و النهار،
اون معناش چیه؟ تا شب و روز باقیه. خب ما که نمیمونیم تا شب و روز باقیه، ما میریم، ما دورمون محدوده، گروه دیگه باز میان، گروه های دیگه میان. اگر ما نسل حسینی تربیت بکنیم، اونا که میگن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، ما در ثواب اونا شریکی. و گاهی من دیدم مثلا بعضی از خانواده ها میگن خدا ما بچه نداده، میگن بچه های دیگران تربیت کن.
این میشه باقیات سالات.
میشه باقیات سالات. اتفاقا بچه خودش آدم تربیت بکنه یک ثوابی داره، بچه های دیگران چه بسا ثوابش بیشتره، چون سخت‌تره. چون غریزه پدری که نیست. بعد اون اینجا از سرمایه گذاری کنیم. اون مربی که میخواد هر سال همراه اینا بیاد، اگر معیشتی نداره، خب باید او رو حمایت بکنیم. او باید خالصا لوجه الله بیاد همراه اینها. الان تو هر محله جوانای پیدا میشن، مخلصانه خودش رو وقف کردن برای جوانای مردم. خب اون زندگی نداره، اونم باید ازدواج کنه، اونم باید شغلی داشته باشه. خب باید بزرگترها از اون مربی حمایت کنن، خانواده ها حمایت بکنن. ما یکی از اشکالاتمون اینه که تو مسائل تربیتی به تکلیف دیگران توجه میکنیم، به تکلیف خودمون توجه نمیکنیم. تکلیف اون اینه که مجاهده کنه، اعتماد کنه، بگه خدا برای منم مقدر خواهد کرد، گره باز خواهد کرد. خب تکلیف من چیه به عنوان یه بزرگتر که از او حمایت کنم؟ خدای متعال فرمود بعضیا در سنگر تربیت گیر کردن، نمیتونن برن دنبال معاششون. اون کسی که فقر مادی داره به خاطر که تو سنگره، دیگران خدا فرمود کمکشون کنن. آیه چیه؟ فرمود که للفقرا. یک جا تو قرآن خدا فقیر رو ستایش کرده، الذین احصروا فی سبیل الله. فقرایی هستن که در راه خدا گیر کردن، یعنی چون توی محله فعال تربیتی است، نمیتونه بره دنبال درآمد. اعتکاف برگزار میکنه، بچه‌ها رو اربعین میبره، بچه‌ها رو اردو میبره. این احصروا در حصر فی سبیل الله هست. لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمود نمیتونن مسافرت برن، تجارت کنن، پول در بیارن. بزرگترها فرمود به فکر اینا باشن. بعد فرمود ویژگی اینها اینه که یحسبهم الجاهل و اغنیا. مردم نادان به اینا که نگاه میکنن میگن چقدر پول دارن، چرا فکر میکنن اینا پول دارن؟ برای که اینا مؤدب با آداب اسلامی هن، گله نمیکنن، مشکل مالیشون رو به دیگران نمیگن. وقتی میگی چطوری تو چطور هستی، حالت چطوره، میگه الحمدلله عالی. فکر میکنه این چقدر وضعش خوبه، با خودش میگه من ماهی 30 میلیون دارم، گله میکنم، غر میزنم، این غر نمیزنه پس وضعش خوبه. پس من اینو میخوام بگم، چه مسئولین چه خیران، فکر نکنن کمک کردن به اربعین فقط بحث اون قضا و اینا هست. به این جنبه که با یک راهبر تربیتی
اصلا چه بسا جا این مهمتر از اونا هست.
مهمتره، بله بله بله، این مهمتر هست. و الا امام زمانم بیان خیلی همون رفوزه میشیم. این آیه رو نگاه کنید، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. خدای متعال میفرماید شما رو چه شده؟ میگن برین جبهه، سنگین چسبیدین به زمین. ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره، راضی شدید به زندگی دنیا به جای آخرت؟ امیرالمومنین همین آیه رو که خوندن یه جمله اضافه کردن، فرمود و به ذل من العزه خلفا، راضی شدید به ذلت به جای عزت. اگر بخواد این اتفاق نیفته، باید جوونا رو بسازیم و شرایط خودسازی رو فراهم کنیم. حالا ببینید امیرالمومنین چی میفرماید در مورد ریاضت. فرمود انما هی نفسی عروضها به تقوا. این نفسم رو ورزش میدم، بهش و باش ور میرم، البته ریاضت شرعی به وسیله تقوا. چرا؟ لتأتی آمنتا یوم الخوف الاکبر، تا تا در روز خوف اکبر، این روز قیامت، امنیت داشته باشه، اونجا دیگه نگران نباشه، اونجا دیگه دلهوره نداشته باشه. این خاصیت ریاضت شرعی است. و تثبت علی جوان بالمزلق، تو لغزشگاه هم نلغزه. ببینید چرا میگن ریاضت با تقوا؟ چون دو نوع ریاضت داریم، ریاضت غیر شرعی داریم، ریاضت شرعی داریم. مرتضای هندی ریاضت غیر شرعی دارن، به یه قدرت‌هایی هم میرسن جای تعجب نداره، هممون هم اطلاع داریم. این نشان حقانیت نیست. چرا؟ چون اون مزدش خدا میده تو این دنیا. او دوست داشت که نامش ثبت بشه، دوست داشت همه بهش نگاه کنن، محتاج نگاه دیگران بود. حالا یه کسی ناهنجاری داره، یه کسی هم از این کارا میکنه، هدفش هدف پستیه. این نشان حقانیت نیست، ریاضت شرعی هدفه. ریاضت شرعی خوبه،
اون جهاد با نفس،
چون هدف عبودیته، اینکه میخواد بنده خدا باشد، نه اینکه یک مبارزه با نفس بکنه در قالب یک هوسرانی. اون مرتضی هندی اینجوریه دیگه.
این مبارزه با نفس، مبارزه با نفس اماره، اگر منتهی شد به اینکه تو به نفس مطمئن رسیدی،
اون خوبه.
اون خوبه.
اگر منتهی شد به اینکه بنده خدا بودی،
بله،
یار ولی بودی، این خوب هست. خب حالا حضرت دو تا خاصیت برای ریاضت فرمودن. یکی این که لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، تا روز قیامت امنیت داشته باشه. این خاصیت ریاضته که روز قیامت شهدا خاطر جمعن، نگران نیستن، اولیای خدا دیگه نگران نیستن. دوم فرمود تثبت علی جوان بالمزلق، تو این دنیا لغزشگاهای پیش میاد، برای اینکه انسان قدرت داشته باشه نلغزه، باید راهپیمایی اربعین و امثال اینجور ریاضت ها رو داشته باشه تا ارادش قوی بشه، تا ترمزش نبره. ما نمیتونیم گناه رو از جامعه حذف کنیم، روز به روز هم داره گناه آزادتر میشه. میتونیم الان جلوی ماهواره ها رو بگیریم؟ میتونیم جلوی تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی رو بگیریم؟ میشه؟
نمیشه.
حتی اگه من مخالف کار ندارم فیلتر بکنن فیلتر نکنن، موافق اینترنت ملی هستم، حالا هر کارم بکنن، نمیتونن بچه ها گناه رو نمیتونن به دست بیارن؟
چرا؟
دوست شکن نیست، دوست بد نیست.
اصلا تجربه این سال ها هم نشون داده
روز به روز
ممکنه توی مقطعی محدود بشه،
نمیشه،
ولی نهایتا تو چند سال آینده قصه فرق بکنه.
علتش چیه؟ علتش این که خب شیطان هست، شما هر کاری بکنین خدای متعال به شیطان مهلت داده است، به
شیطان خداست،
بعد به شیطان قدرت داده، به شیطان نیرو داده. شیطان الان داره از خدا انرژی میگیره، نیرو میگیره، روزی میگیره. ما که نمیتونیم طرح خدا رو به هم بزنیم. تازه شیطان هم نباشه، نفس اماره هست، نفس رو چیکارش کنیم؟ پس بهترین راه اینه که آدم ها رو در یک بستر انتخاب، یک و بستر شکوفایی استعدادهای معنوی قرار بدیم. بنابراین اراده ها رو باید قوی کرد. امیرالمومنین میگم برای اینکه من تو لغزشگاه ها کم نیارم. اینکه در روایت داریم از صراط و صراطان، این صراط مستقیمی که میگیم، فرمود این دوتایه، یکی در دنیا، یکی هم در آخرت. در آخرت یه پلی روی جهنم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر. در دنیا صراط چیه؟ صراط عبودیته. چه کسی نمی لغزد در اون صراط؟ کسی که تو دنیا نلغزه. چه کار کنیم نلغزیم؟ چطور یک ماشین اگه بخواد نلغزه، میگن آن ترمزاش باید لنتاش سایده نباشه، درسته؟
بله بله.
ترمزا میبره دیگه، و ترمزای معنوی رو قوی کرد. این به راهپیمایی معنوی از این جهت نگاه کنیم. یه جای دیگه امیرالمومنین باز تو نامه 45 فرمود لعروزن نفسی، دوباره حضرت فرمود نفسم رو ریاضت میدم. چه جور ریاضتی؟ تهش شما ها الالقرص، فرمود آنچنان نفسم رو ادب میکنم که اگر نان خالی گیرم اومد، نفس من شاد باشد. شادی با نان خالی.
الله.
اگر خورش گیرم اومد به نام، به خورش، خورش نمک به جای هر خورشی، نفس من راضی باشه. یعنی اینا میگن انسان میتونه به این درجه از تربیت برسه. اینا نتیجه ریاضته که به درد شادی دنیوی هم میخوره. و حالا عزیزانی که اومدن این راهپیمایی اربعینو، اونا میدونن در دل این سختی ها چقدر لذت.
بله دقیقا،
چقدر شادیه.
میری سختی میکشی، کیف هم میکنی.
کیف هم میکنی واقعا. تشنه میرسن به یک ایستگاهی که داره آب میده، اون آب میشه گوارا. میرسن به یه جایی که یک باد خنکی هست، لذتی که اون